بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. دنباله حدیث 48 از احادیث 40 دیلمی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که راوی اون ابن عباس بود، فرمود علا ان الدنیا والآخره طالبتان و مطلوبتان، الا ان الدنیا و الاخره طالبتان و مطلوبتان، فطالب الاخره تطلبه الدنیا حد تا یستکمل رزقه، حتی یستکمل رزقه، و طالب الدنیا تطلبه الاخره حتی یأخذه الموت بغتتن، حتی یأخذه الموت بغتتن. خب در این جمله اشاره به یک واقعیت شناخته شده ای شده، اما این واقعیت به یه زبان جدیدیه، به یه لسان تازه ای هست. روح مطلب همان است که دنیا بی اعتبار است و هرچه هست بقا مال آخرت، تشویق به زهد در دنیا و سعی برای آخرت، حقیقت مطلب اینه. اما یه لسان تازه‌ای در اینجا هست، یه تعبیر جالبی در اینجاست، و آن این است که میگه دنیا و آخرت هر دو هم طالبند و هم مطلوب هست. وقتی ما این سمت قرار میگیریم، اونا اون سمت قرار میگیرن، ما اون سمت قرار میگیریم، اینا این سمت قرار میگیرن. وقتی ما طالب آخرت شدیم، دنیا به سراغ ما میاد. آخرت مطلوب ما شد، ما طالب آخرت شدیم، دنیا طالب ما میشه، ما مطلوب دنیا. برای اینکه خداوند یه روزی‌های مقدر فرض، اون روزی‌های حتمی به سراغ من میاد، پس من گرچه به سراغ آخرت برم، ولی دنیا طالب من میشه، به سراغ من میاد. عکس قضیه چیه؟ اگر من طالب دنیا شدم، آخرت به سراغ من میاد، به سراغ من یعنی میآید برای اینکه من رو به سوی خود جذب کنه. یأتیه الموت بغتتن، من سرگرم دنیا هستم، غرق در دنیا هستم، مرگ ناگهانی دامن من رو میگیرد. پس اون کس که طالب دنیاست، طالب آخرت است، دنیا به سراغش. اون کسی که طالب دنیاست، آخرت به سراغش میاد، یعنی خود الموت بغتتن. اشاره به این است، خیال نکنید، دو مطلب در واقع اشاره هست. اول این است، خیال نکنید اگر کسی به سراغ آخرت بره از دنیا محروم میشه، اینطور نیست. تلاشش برای آخرت باشه از دنیا محروم نمیشه، بلکه من بارها روی این مسئله فکر کردم که اگر ما اهل دنیا هم باشیم باید اهل آخرت باشیم. چرا؟ برای که در دنیا ما میخواهیم با هم زندگی کنیم، شرط اولش این است که به هم اعتماد داشته باشیم. ما اگر به هم اعتماد نداشته باشیم محال از زندگی اجتماعی دست جمعی با آجرهای پراکنده میلیون هاش هم رو هم بریزی امارت نمیشه. وقتی امارت میشه که نظمی و چسبی بین این آجرها برقرار بشه، یه نظام، یه ارتباط و پیوند، میشه امارت، میشه سن. یه جامعه هم یه مش افراد پراکنده بدون چسب، بدون نظم جامعه یک گروهی هستن، یعنی جامعه انفرادی، گروهی هستن فاقد روح جمعیتی، مثل اهل قبور، جیران و لایتظاهرون. به این شکل جامعه جامعه می شود در صورتی که رابطه بین اونها باشه، پیوندی بین اونها باشه، نظمی باشه. این هم بدون اعتماد نمیشه، پیوند و چسبش همون اعتماد، اون هم بدون پابند بودنه یه مبدعی نمیشه. بابا پابند به یه چیزی باش. اگر اهل دنیا هم هستیم باید اهل آخرت باشیم، باید به یه مبانی معتقد باشیم، باید به یه اصول ایمان داشته باشیم تا بتونیم در کنار هم زندگی کنیم. مسلم زندگی در یه جامعه مؤمن آسانه، در یه جامعه بی ایمان خیلی مشکله. از همه انسان میترسه، از همه چیز وحشت داره، به هیچ کس اعتماد نمیتونه بکنه، در این اجتماع احساس تنهایی میکنه، در وحشت تنهایی و انفراد فرو میره، به خلاف اینکه یه جامعه مؤمن باشه. مؤمن که شد مردم و هم خوشبینن و هم اعتماد دارن، نمیترسن از هم، در مشکلات به هم تکیه میکنن، احساس تنهایی و غربت در درون اجتماع نمیکنن. خیال نکنید اگر طالب آخرت شدیم دنیا از ما فرار میکنه، نه، طالب آخرت شدیم دنیا به یه معنا میاد به سراغه. اون تا اینجا میفرماد اون روزیه های حتمیش میاد سراغش. من عرض میکنم اصلا نظام و اعتمادی در اون جامعه پیدا میشود که دنیاشونم آباد میشه، دنیاشونم درست میشه. بکسش اگر ما طالب دنیا شد، دنیا جاویدان نمیمونه، برد ناگهان میاد گریبان ما رو میگیرد و میمان، میمانیم با یه آدم حسرت، با یه آدم حسرت. این احادیث دیلمی مخصوصا این قسمت های اخیرش همونطور که ملاحظه میکنید تکیگاهش بیشتر روی مسئله زهد در دنیاست و تحذیر از دنیا پرستی. خب پیغمبر معلم بزرگ آدم بشریت، طبیب و دوار به طبهی هم میدونه درد ما کجاست، اصرار داره اونجایی که درد مرهم بزن، درد نوع بشر دنیا پرست. الان شما برید توی مثلا این دادگاه ها، هزاران پرونده است، میخوام ببینیم کدام یک از این دعواها به خاطر امور معنوی شده پرونده. که آقا من میخواستم کار خیلی کنم، ایشون مزاحم شده نگذاشته من کار خیلی بکنم، من از ایشون شکایت کنم. در میلیون ها پرونده یه همش پرونده پیدا میکنم، همش دعواها سر دنیاست. شما بیاید تماشا کنین دعواهایی که سر ارثیه هست. پدر از این دنیا میرود برای چهار شای پول دنیا، چطور این برادرها به جان هم میفتن؟ برادر، خواهر، داماد، دوست، همه میرسن به جان هم گان. چی شد اینا که همه تا دیروز ما هم خیلی دوست باشن بودن، برای هم میمردن، اما پای این ارثیه که آمد به میان، این میخواد 10,000 تومان بیشتر ببره، اون 10,000 تومان کمتر، اول و آخرش مبلغی هست. پسر برادرها صف میکشن در مقابل هم جنگ. از جمله سوالات بقی که تازه من تازه پرسیده بودند و نامه نوشته بودند، دو برادر با شرکت هم یک مثلا خانه خریدن، سدان، گفته من برای خودم میخرم سدان یا برای تو مشا. این پول سدان رو داده و هنوز نداده همش، حالا آمده قیمت عوض شد، یا این میخواد پول سدانگش رو بده به قیمت دیروز بده یا به قیمت امروز که ترق میتونه. بین این دو برادر اختلاف اون میگه به قیمت دیروز میگم، این میگه به قیمت امروز میگم. من چه مسئله که جوابشم خب معلومه، واضحه، به عنوان وکالت خریده مال اون، پولش باید قیمت دیروز بده، نداده هم باید بده، تازه نداده اون صاحب اصلی مالک اصلی هم بفرسته. شما مربوط، شما سدان برای خودت خریدی، سدان برای خودت، حالا میگه چون اون دیر پرداخته باید به قیمت امروز بیاد. مثلا به من بیره در هیچ جزئی هم حساب و کتاب مالی که پیش آمد یه مرتبه اختلافات شروع میشه. واقعا ریشه همه مشکلات بشر همون مسئله حب الدنیاست. زین للناس حب الشهوات من البنین والنساء والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرم. شش ارکان ششگانه، زنان، بچه ها، پولهای نقد، مرکبهای سواری، دیروز خیلی مسلمه بود، امروز اتومبیلهای رنگارنگ، دامداری و زراعه، منابع زندگی. زین للناس کی زینت داره؟ بله مجهوله. و چقدر تعبیرات قرآن زیباست جانبی، کی زینت؟ ذهن مجهول میگه که ذهن انسان همه جا میره. زینه و شیطان، زینه و شهوات و کن، زینه و اصدقاء و کن، به یه معنا زینه الله برای امتحان، زینه لله تزیین شد. و این تزیین همه جانبه ماهاری گرفتار کرده در چنگال خودش و نمیذاره تکان بخوری، نمیذاره تکان بخوری. بر صورت یه بحثیست خیلی دامنه دار و این معلم بزرگ عالم انسانیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هی در واقع ترمز میکنه این بشریت رو، هی شهوات این بشر رو ترمز میکنه، برای اینکه مینه جاذبه های دنیا زیاده. و تب این مسئله در این احادیث تکیه می فرماید. یک کلمه هم راجع به مسئله تعطیلات عرض کنم که این تعطیلات متاسفانه خیلی زیاده. من امروز صبح اشاره کردم ما 8 ماه تعطیل داریم، 4 ماه تحصیل دقیق. و واقعا از جمله برنامه هایی که در حوزه باید اصلاح بشه همین شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، واقعا زاده بزرگ برای عالم اسلام مسلم، مانند فرض کنید روز شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام یا بقیه شهدا. خب یه روز تعطیل باید بشه، بعدم اهل حل و عقل بنشینند و اون روز رو به حسب عقل و روایات تعیین کنند. تعیین کردنش هم به حسب عقل و روایات کار مشکلی نیست. اون روز هم اعلام تعطیل بشه، جلسات به اصطلاح سوگواری هم تا 10 شب باشه، چه اشکالی داره؟ مخصوصا که فاطمه زهرا واقعا در میان معصومین یه درخشندگی عجیب و فوق العاده ای داره و بسیار چیزها من از این بزرگوار دیدم. در این حال این دلیل نمیشه که ما 2 هفته رو اون دفعه و میاد وسط هفته جلو عقبش میذارم بین تحصیل تعطیل، هیچ کس نمیگه بین تحصیل اینو تعطیل نکنه، همه میگن بین تحصیل اینو رو باید تعطیل کنه، عکسش رو هیچ کس طرفدار نیست. یه هفته اونجا، یه هفته اینجا، دو روز پنجشنبه جمعه میبینی 9 روز و 9 روز گاهی 18 روز چیزی که من گمان نمی کنم فاطمه زهرا سلام الله علیها راضی باشه. نگید نمیشه، بالاخره باید یه روز این مسائل در حوزه مشخص بشه. برنامه ها سنگینه، زیاده، نمیرسیم این وقت، اصل زمان ما نیاز بیشتره، حجم علوم زیادتر شد، سابقا کمتر بود، حالا علم پیش آمده. اون وقت این مکتب ها و این مذهب ها و این نمیدونم توطئه های دشمن ها و این ها هم خودش هر کنم یه فصلی برای ما شد، این ها هم باید خب بدونیم، بدون اطلاعاتی نمیتونیم باشیم. یا واقعا یه برنامه ریزی بشه برای تعطیلات، بگیم در تحصیلات فقه اصول بخونن، در این ایام تعطیلی هم علم کلام، تفسیر، این دوتا خیلی لازمه. عقاید رو باید همه خوب بدونن، استدلالی، نه این است در فقه که فروع است مجتهد باشه، در عقاید که اصول است مقلد باشه. اگر شبه آکل محکول رو برسن نتون جواب بده، ماده جسمانی و روحانی رو نتوانیم پیاده بکنیم، جواب وسوسه های وهابیین رو نتوانه بدید، در اینجا مقلد باشید، در اینکه نمیشه برنامه ریزی بشه برای علم کلام، مکاتب، مذاهب و همچین تفسیر. همه اشتیم از این قرآن و گاهی اصلا معنی تحت لفظی قرآن هم مشخص نیست برای خیلی تا چه رسد تفسیر اون، یا یه برنامه بشه یا فکری بشه. بر صورت صحبت اصلاحات، اصلاحات هیچ کس مخالف نیست، منتها باید تشخیص داد الاهم فالاهم، و بعدم در پیاده کردنش نیاییم یه مشته توتی را قاطی پاتی بکنیم و خودمون بالاخره دست به دست هم بدیم و به صورت عاقلانه اصلاحات رو پیاده کنیم. مسائل مربوط به کمبودهای روحانیین در مناطق مختلف، کسانی که در حوزه واقعا درساشون خوندن نقشی ندارن دیگه در کار حوزه، اینها باید بالاخره یه حدی داشته باشه، اینها برن برنامه هایی در این مملکت اجرا کنن، در خارج مملکت برنامه های اجرا بکنن. امروز صبح عرض کردم آقایی که 7 کشور آفریقایی رو دیده و برگشته و گفت من به مصادر امور هم هشدار دادم، اعلام خطر کردم که کل مسلمانان آفریقا دارن مسیحی میشن، در خطر، در خود مملکت ما هم در گوشه و کنار مثلا سیستان و بلوچستان شیعه ها در خطر وهابیگری هستن. خب اینها یه نظم اگر حوزه باشه، حوزه واردات داره، صادراتشون باید معلوم بشه چیه، برن اشخاص تا چه موقع دست بخونن، کی باید برن، کی نباید برن، مسئله ایام تحصیلی، مسئله پایان تحصیلی و وظایف و مسئولیت ها، مسئله تخصص ها. خب در کنار این فقه اصول علوم واجب دیگری هست خونده بشه، و باز در کنار اینها مسائل مربوط به اخلاق، یعنی مبانی تقوا و اخلاق، رشد کردن، همدوش مبانی دیگر، اینا اولویت هاییست که در حوزه اصلاح بشه. بعدم اون مسائل رفاهی و واقعا زندگی داشته باشن متوسط مردم، اما آبرومند. مشکلات مختلفی که هست در مسائل رفاهی و مسائل زندگی مادی و اینها، خب اینها یه مسائلی است که حتما باید بشه و افکار باید آماده باشه، یواش یواش این مسائل انشاءالله پیاده بشه. من جوابشو دادم. نه، این به عهده کیست؟ به عهده همه. این که خیال بکنید به عهده فرد است، کار کاره. عرض کردم انقلاب رو درست است امام رهبر انقلاب بود، ولی انقلاب رو تا مردم نخواستن انقلاب انقلاب نشد. تا طلاب آشنا نشند و مسائل رو درک نکنند و احساس نکنند که واجب ضرورت داره، این نظمی باید پیدا بشه، ولی اینها این مسائل زیاده نمیشه. قبل از هر چیز خلاصه آمادگی فکری و فرهنگی در افراد لازم است. ولی حالا من روز سه‌شنبه و چهارشنبه امتحان میکنم. من روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده درس میگم انشاءالله. شما بیاد بشمارید دیمه چند نفر هستن تا نگید همش وظیفه شماست. این امتحانش امتحانش هم ساده و آسانه. هفته آینده تماشا میکنیم میبینیم. و اما شنبه و شنبه دو شنبه تعطیل، شنبه تا شنبه من هستم، ببینم چی میشه، معلوم میشه کیا میاد. ما گاهی امتحان کردیم، همونا که اصرار دارن همونا نمیاد. و اما تنبیه چهارم، حالا اینا یواش یواش، اینا مقدمه است همه برای آماده شدن افکار. یه روز این چیزا پیاده میشه. حالا یا انشالله ما زنده هستیم و میبینیم، اگرم نبودیم این حرفها خودش اثرش چی باد هوا نمیشه جذب بین بره. ایمانه بالاخره یواش یواش اینجایی میرسه. تنبیه چهارم، تنبیه چهارم از تنبیهات اقل و اکثر این است که اگر جزئیت چیزی ثابت شد، شرطیتش ثابت شد، ولی نمیدونیم مخصوص حال اختیار است یا حال اضطرار رو هم میگیره، آیا جزئیت شدیت مخصوص حال اختیار است یا در حال اضطرار هم جاری میشود. مثال بزنم، دو سه تا مثال واضح. مثلا ما میدانیم وضو جزء شرط صلاح وضو یا تیمم، حالا فاقد طهور این شد، نداریم نه آب وضو داریم نه خاک تیمم، جایی گرفتار شده نامش برد رو بحثم که نمیشه تیمم کرد، وضو هم که نمیشه گرفت، تکلیف ما شد. کسی رو توی اتاقک زندانی کردن، اتاقک چوبیه، ها چیزهاییست که لا یسه و سجود علیه لا یجد ما ان ولا ترابا. اگر گفتیم طهور شرط است در حال اختیار اضطرار، هر دو، یعنی الان نماز بدون طهور فایده نداره، یعنی فاقد طهور این نماز نخواند واجب نیست، کمان که بعضی ها گفتن گفتن فاقد طهور این یسقط عنه الصلاة. چرا؟ چون طهور شرط مطلقا در حال اختیار و اضطرار هر دو شرط. یعنی چه شرطه؟ یعنی در حال اضطرار دستت به دامن طهور نمیرسه، بقیه هم بیهوده، بقیه هم واجب نیست. اما اگر گفتیم شرطون فی حال اختیار فقط، معنیش این از فاقد طهور این با چیکار کنه؟ بله نمازشو بخونه دیگه، طهور شرط حال اختیار بود، در حال اضطرار طهور شرط نیست. پس یالا بدن شو فاقد طهور این نماز تو بخون، کمان که بعضی ها فتوا دادن این طرف رو، بعضی ها اون طرف رو گفتن. یا مثلا در باب صوم، من میخوام ببینم این سرم رو زیر آب میکنم التماس، این یکی از شرایط یا اجزای ترک التماس، یکی از شرایط یا اجزای صومعه، آیا در حال اختیار اصطلاح ده هست؟ اگر من مجبور به قواسی هستم روزه نگیم، چون عدم الالتماس شرط که حال الاختیار به حال الاستماس. حالا که سرتو مجبوری زیر آب بکنی باید روزه رو ترک کنی، فایدش یا نه محسوس حال اختیاره، حالا که مجبور شدم باطل نمی کنی روزه رو، بقیه رو به جا بیاورم. در حج موفق به وقوف عرفات نیستم، به هر دلیل، بیمارم، موانعی دارم، بقیه حج میتونم به جا بیارم. آیا وقوف به عرفات از اجزایی است که در حال اختیار استقرار حج هست حالا که نمیتونم اصل حج بی خوده، یا نه مخصوص حال اختیار در حال استقرار جز نیست، بقیه رو به جا بیاورد؟ الا ماشاءالله خیلی محل ابتلاء در فقه این مسئله، چه در شرائط چه در اجزا، چه در عبادات چه در توسلیات، فرق نمی کنه. در توسلیات هم همین. خب در اینجا در چهار مقام بحث هرچی شده سگیم امروزن. مقام اول در مقتضای ادله خاصه فی کل مسئلتین، مقتضای ادله خاصه فی کل مسئلتین، یعنی در فاقد و طهورین ادله خاصه و روایات خاصه رو ببینیم. فی کل مسئلتین ادله خاصه رو ببینیم. این کار اصول نیست، این کار چیه؟ فقه. فقه باید بررسی کنه که کل مسئلت مسئله، اگر ادله خاصه هست ادله خاصه رو بررسی. خب این کار فقه. اما اگر ادله خاصه نداشتیم یا مقام ثانی اطلاقات چه اقتضا میکنه؟ اطلاقات ادله جزئیه و ادله شرعیه شرطیه اون چه اقتضا میکنه؟ این اطلاقات هم باز کار فقه که در فقه بین مقتضای اطلاقات چیست؟ البته در اصول هم از یه جهت میشه صحبت کرد که ما صحبت بینابین. و اما مقام سوم مقتضای اصول عملیه چیست؟ یعنی نه ادله خاصه داریم نه اطلاقاتی داریم، هیچ کدام. شک کردیم که فاقد الطهورین چه کار کنه؟ نمازه رو بخونه یا نخونه؟ از براءت، از اشتغال، از چیه؟ اینم مقام سوم. مقام چهارم این است که ببینیم قاعده‌ای به نام قاعده میسور که میگن المیسور لا یسقط بالمعصور ما لا یدرک کله لا یدرک کله، آیا چنین قاعده ای ما داریم؟ و اگر داریم تا چند اندازه این قاعده وسعت داره؟ کجاها رو شامل میشه کجاها رو شامل نمیشه؟ اگر بخواهیم این مسئله را مستوفا بحث کنیم باید این چهار مطلب روشن بشه. اما مطلب اول خب گفتیم بحثش منحصرا در فقه، در فقه باید ادله خاصه وقوف به عرفات رو ببینیم چیه، ادله خاصه فاقد الطهورین. اما مقام دوم، بریم سراغ مقام دوم، لولا ادله خاصه از نظر اطلاقات میخوام بحث کنیم که هم در فقه هم در اصول میشه بحث ازش بشه. در مورد اطلاقات سه حالت، یه وقت ادله جزئیت و شرطیت به لسان حکم وضعی است، به لسان حکم وضعی میگه لاست الصلاة الا بتهون بی اطلاق ده. این هم شامل حال اختیار میشه، هم شامل حال اصرار میشه. معنیش این است، یه نوالی که فاقد التوره این است لا صلاة الا، یعنی نخون، یعنی فایده نداره. لا صلاة الا به طهور، این به لسان چی هست؟ به لسان حکم وضعی. لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، لا صلاة الا به چی؟ به صورت بله حکم وضعی و اطلاق داره. اینا اطلاقش واقعا نتیجهش این میشه که اندل استرار ما برمون چیزی واجب نباشه، یعنی جزئیات شرطیت فی حالت اختیار و استرار، نتیجهش هم عدم وجوب صلاة بر فاقد التهوره و امثال ذلک و امثال ذلک. این حکم تکلیفی عبارت از امر و نهی، این امری توش هست، اون لازمشه. حکم تکلیفی اون از کلیفی، ببینید اون یه بحث دیگری، نه احکام وضعیه احکام تکلیفیه حسابش جداست، گاهی منتظر گاهی منتظر نیست. حالا اون بحثش در باب استصحاب میرسیم که احکام وضعیه منتظر است یا نیست یا یه تفصیل میرسیم، حالا اونو مخلوطش نکنیم. و اما دوم این است که لسان، لسان امر باشه، نه لسان تکلیف باشه، اما از قبیل اوامر ارشادی است، نواهی ارشادی، یعنی ارشاد به جزئیت، ارشاد به شرطیت، ارشاد به جزئیت شرطیت. اگر این چنین بوده باشد که ارشاد به جزئیت شرطیت باشه، بازم مثل همه، یعنی شامل میشه حال اختیار و حال استقرار، هر دو را، هر دو را شامل میشه، یشمل حالت اختیار و استقرار. مثل این است که بگه و اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، امر دید، و ان کنتم جنبا فطهروا، امر تکلیفی. ولی ما میدانیم در مقام بیان شرطیت، یعنی در واقع این اشاره به شرطیت، این حکم تکلیفی اشاره به شرطیت و جنبه ارشادی داره و اطلاق هم داره، یشمل حالت الاختیار و الاستقرار. نتیجه چی میشه؟ فاقد التوره نماز بخونه یا نه؟ نه، نماز برش واجب نیست. چرا؟ برای اینکه و اذا قمتم فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، این حالت الاختیار و الاستقرار میگیره، چون لسان، لسان حکم تکلیفی است اما ارشاد به جزئیات شرطی. فاقد الطهورین مصداق استقرار، اختیار نیست، اختیار کسی که واجد الطهورین، استقرار کسی که فاقد الطهورین. بله، اختیار واجد الطهورین یعنی آب داره، خاک داره، نداره، فاقد الطهورین هیچ کدام نداره. وقتی میگیم حالت اختیار یعنی واجد الطهورین، حالت استقرار یعنی کسی که مستر دستش به طهور نمیرسه، لاس ما ولا تراب. اگر بگیم این فیضا قمتم الى الصلاة اطلاق داره، شامل میشود همون جایی که آب هست، همون جایی که آب نیست. میگه آقا وضو شرطه، اینم مثل این است که یه غذاهایی هست که اگر بخوان درستش کنن یه مواد خاصی میخواد، توجه داری؟ بدون اون نمیشه، حالا گیر میاد یا نمیاد، من چه کار کنم؟ میگه میخوام کباب درست کنم بدون گوشت، پایی نمیشه، حالا گیر میاد بیاد، گیر نمیاد، به داخل اون بدونی حاصل نمیشه. این جز اون حالت یل اختیار و استقرار، جز در هر دو حالت. کی ما گفتیم فاقد الصلاح؟ شما با حرف خودتون تکرار میکنید، حرف منو تکرار کنید. واجد الطهورین و فاقد الطهورین، لا صلات الا به طهور، هر دو رو میگه. میگه لا صلات الا به طهور، میخواد آب داشته باشی، میخوای نداشته باشی، نماز بدون آب نمیشه. آب نداری نخون. میخوای آب داشته باشی، میخوای نداشته باشی، نماز بدون طهور نمیشه. واجد، فاقد، در هر دو صورت جزء نماز بدون وضو فایده نداری نخون. یه همه زنای حائض نماز نمیخونن چی میشه؟ آسمان زمین میان، شما هم نخون چه میشه؟ زنه طوری نمیشه، فاقد طهوره اینه. میگن آقا آسمان بزن نه چی نمیشه، و اگر دلیل دلالت بکنه میگیم چی میشه. و اما حالت سوم این است که شرطیت و جزئیت به لسان حکم تکلیفیه. فیضا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، بگیم این امر مولویه نه ارشاد. اگر امر مولوی باشه این مخصوص حال وجدان. چرا؟ چون امر مولوی به فاقد نمی کنن، نمیگن وضو بگیر. شخصی که آب نداره امر مولویش میکنن بگن وضو بگیر؟ نمیشه امر مولویش بگیر. به شخص فاقد نمیگن برو وضو بگیر. تکلیف ما لا یطاقه، معنیش این میشود این لسان دلیل شرطیت و جزئیت لسانش مخصوص حال وجدان، مخصوص حال اختیار. و معنیش این است ما در مواردی که آب نداریم دلیلی هم نداریم که وضوع واجبه. به چه دلیل؟ من یه دلیل وجود وضوع فیدا قمتم الصلاة نیست، اینه. این دلیل امر مولویه. امر مولوی هم مال کسیش که آب داره، الا تکلیف مالای تاقه. کسی که آب ندارد اذا قمتم الى الصلاة هم نداره، نه آب داره نه خاک داره. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا و ان کنتم فتیمموا ولم تجدوا ماء فتیمموا، نداره نه خاک داره نه آب داره. بنابراین دلیل شرطیت جزئیت مخصوص حال اختیار میشه در اون جایی که فاقد الماعه، در اون جایی که قادر نیست. بعد وقوف عرفات اصلا دلیل بر جزئیات شرطیت نداریم. وقتی نداریم راحتیم دیگه، بقیه رو به جا میاریم. پس بقیه رو باید به جا بیاریم. در جدایی هیچ دلیل نیست. البته قطع نظر شک که در مقام ثالث نتیجه این شد ما از نظر مقام اول باید بیریم به فقه ادله خاصه. از نظر مقام ثانی اطلاقات سه حالت داره، در دو حالتش اطلاق جاری میشه، در یک حالت اطلاق جاری میشه. و اما از نظر مقام ثالث اصل عملی که اقتضا میکند، انشالله چون وسط مطلب باقی نمانه میذاریم انشالله برای روز سه‌شنبه.